میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرم؟
دقیقاً، نه فقط کرامل مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از حراجای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholewordgrocery.com
wholewordgrocery.com your local market online.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مطمئنم که برخی از شنوندگان خوب عزیز در اروپا و ایران خبر از تغییر ساعت ندارن یا اون رو فراموش کردن و به همین جهت است که ممکنه یک ساعت دیگه به ما ملحق بشن. من باز هم یادآور خواهم شد، ولی به هر حال این تغییرات هم اینکه تا چه اندازه در کجای دنیا مفید است و مضر و یا چه دگرگونی ها رو به وجود میاره خودش داستان دیگری داره. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
علت این که زنگ زدم خدمتتون، من یک مسئله هستش که سالها من رو اذیت میکنه و باهاش مشکل دارم و حرفم داره بدتر میشه و میخواستم ببینم که چی کار در موردش باید بکنم. و این یک تنفر خاصی نسبت به همجنس که زن میتونه باشه دارم و نمیدونم که چی کار باید در موردش.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
چند تا خواهر و برادر داری؟
یه خواهر بزرگتر از خودم 2 سال دارم، یک برادر کوچکتر از خودم 8 سال دارم.
اون وقت به من بفرمایید که پدر مادر رابطهشون با هم چطور بود؟
پدر مادر والا چیز زیادی یادم نمیاد، چون وقتی که کودک بودم پدرم فوت کرد و به خاطر همین چیزی از روابط اونها یادم نمیاد.
چه سنی بودید شما که پدر فوت کرد؟
من 7 سالم بود.
خب شما اگر 7 سالتون بوده، برادر شما برادر تنیه؟ ولی که اون میگید اون برادر از شما 8 سال کوچیکتره، چطور ممکنه؟
برای که من بچه دومم.
برادر شما از شما 8 سال کوچیکتره، شما 7 ساله بودید. خب اون موقع که اون وجود نداشته عزیز. تاریخ ها رو مطمئنید؟ یعنی من حواسم میکنم به دلیل اتفاقات دوربر نیست، ولی نمیدونم. نه شما ببینید، شما وقتی 7 سالتون بوده برادری که از شما 8 سال کوچیک‌تره که نباید وجود می‌داشته، درسته؟
درسته. شاید خب مثلا من 9 سالم بوده.
خب حالا آخه اینا مهمه.
10 سالش بوده. 2 سال تفاوت سنی داریم.
بنابراین می‌دونید وقتی پدر فوت کردن برادرتون چند سالش بود؟
برادرم 40 روزش بود.
خب پس حالا درست شده. این پدر در حقیقت بوده. حالا اون 7 سال 8 سال بوده. خب اون وقت مادر کی، علت فوت پدر چی بود؟
تصادف کردن با ماشین.
تنها بودن با کسی بودن؟ چه
تنها
بودن؟ اون وقت خودشون پشت فرمون بودن یا نه؟
بله خودشون پشت فرمون بودن.
خب شما رابطه تون یک با مادرتون چطور بود؟
در دوران کودکی و اینا که فکر تا اونجایی که یادم میاد، یعنی خیلی دختر خیلی شیطونی بودم از همون دوران بچگی و خیلی دردسر برای مامانم به وجود می آوردم. خب خیلی دیسیپلین می شدم، حالا نه از نظر فیزیکی ولی کلن خیلی دیسیپلین می شدم و همینقدر یادم میاد از دوران کودکی.
اون وقت البته دیسیپلین که من نمیدونم تنبیه، ولی برای اینکه دیسیپلین شدنی نیست، دیسیپلین انضباط یه قصه دیگه. حالا به اون کاری ندارم. به من بگید که خواهر، رابطتون با خواهرتون چطور بود؟
اصلا خوب نبود، همیشه مثل خروس چنگی بودیم با هم.
خب ببینید شما چقدر فکر میکنید یا شنیدید یا حس و احساس میکردید که بعد از خواهر یا حداقل حتی به جای خواهر پدر مادر شما پسر میخواستن و شما که دختر آمدید از اون بابت خواستنی نبودید؟ چقدر این رو شنیدید یا حس کردید یا میدونستید؟
هیچ وقت نشنیدم یا حس نکردم، چون که هیچ وقت نشنیدم. حتی مثلا مامانم میگفتش که حتی میخواستن که بابام چون عاشق بچه بود حتی تصمیم داشتن که باز هم حتی فرزند بیارن بعد از برادرم که دیگه عمرشون به دنیا کفاف نداد. ولی واسه همین هیچ وقت من نشنیدم یه چنین احساس به هم دست نداد. و حتی که بزرگتر شدم، حتی مثلا به دوران جوانی رسیدم و سالهای بعد از اون هم خیلی ارتباط خوبی با مادرم داشتم، مثلا مونس هم بودیم و حتی الان هم همینطور هستش. یعنی من به مادرم خیلی نزدیکتر هستم و خیلی با هم دوست هستیم تا نسبت به خواهر و برادرم.
اون وقت به من بگید که شما توی از چه سنی مثلا مهد کودکی کودکستانی چیزی رفتید؟
من همون از سن 6 سالگی کلاس دبستان رفتم.
پس قبل از اون جایی نرفته بودی، تو خونه بودی؟
بله.
خواهرتون هم رفته بود یا اونم نرفته بود با شما تو خونه بود؟
خواهرم هم نرفته بود با من تو خونه بودش.
و شما دوتا هم دائما با هم در حال اختلاف و دعوا؟
بله، از همون دوران کودکی تا الان.
اوکی، به من بگید دبستان که رفتید دوستاتون پسر بودن یا اصلا شما ایران اگر بودید که مختلط نبود، همه دختر بودن، درسته؟
بله، من تا 18 سالگی ایران بودم که تو هر جایی که بودیم دختر و پسر جدا بودن.
و اون وقت اونجا تو مدرسه با بچه ها راحت بودی؟
تو مدرسه این احساس تنفر تا دوران راهنمایی که میشه سکندری اسکول خیلی جلوه ای نداشت برای من. یعنی خیلی هم خوب بودم و دوستای دختر زیادی داشتم، ولی از دوران راهنمایی که شروع کردم این، حالا خودم یادم میاد که یکی دو تا حادثه بود که با دوستای دخترم در ارتباط با اونها به وجود اومد. فکر میکنم که اون خیلی به این مسئله دامن بیشتر به این دامن زد و این مسئله رو خیلی شدید تر کرد تنفر من. و از دوران راهنمایی تا الان همینجور گریبانگیر من هستش و هر روزم با حوادثی که تو زندگیم بیشتر پیش میاد داره بدتر.
حالا به من بگید اون حوادث با اونا چی بود؟
یادم میاد که دوران راهنمایی که بودیم مثلا توی گروپی برای خودمون درست کرده بودیم که مثلا 5-6 تا دختر بودیم که با هم دوست بودیم و اینا، هی مثلا دوتامون می رفتیم با هم یه گروپ می شدیم، در قبال اون ستای دیگه برمی مدیم همش با هم دوام کردیم. بعد مثلا یه چیم مثلا وقتی که با هم قرار می کردیم رازامون رو می رفتیم فاش می کردیم به پرنتمون، مثلا اینجوری باعث شد که اختلافات خیلی شدیدی بین ما 5-6 تا دوست به وجود بیاد. یا مثلا من با یکی از دوست بودم، مثلا با یه پسری دوست بودم، بعد دیدم که اون یکی دوست دخترم تو گروهی که بود دیدم که مثلا داره زیرابی میزنه که دوست پسر من رو از دستم بگیره و اینا، از همونجا حس بدی نسبت به زن دختر جنس مؤنث و اینکه این استریوتایپ رو برای خودم کردم که همه زن ها همینطورن، یعنی فقط حسودن، فقط اینکه زیرابتو میزنن و نمیتونن برای تو دوست باشن.
اون وقت معلمیتونم که همه زن بودن، از اونا چه خاطر و سابقه ای داری؟
از معلمامون هیچ چیز خاصی به یادم نمیاد.
okay. شما وقت نظرتون راجبه مردا چه؟ یعنی مردا رو با چه ویژگی های مثبتی یا خوبی میبینید؟ اونا رو چجوری میبینید؟ یعنی فکر کنید اونم مثل همین غیر واقع بینانه است یا یه حالت یه نظر کلیشه‌ای و استریوتایپ دارید که به اونجا رسیدید؟
شاید من از همون دوران راهنمایی که این اتفاق برای من به وجود اومد دیگه تمام دوستی های با همجنس خودم را تموم کردم، و چون مثلا خیلی ورزشکار بودم و ورزش رو دوست داشتم، مثلا حتی شروع کردم مثلا فوتبال بازی می کردم توی سالن توی مثلا شهرکی که زندگی می کردیم، شروع کردم مثلا با پسرای شهرک خودمون فوتبال بازی کردن، یعنی دیگه اصلا دور دختر رو خط کشیدم و حتی فعالیتهایی رو هم که می کردم با پسرها بود و هر چی دوست از اون موقع داشتم بست فرندام هم حتی پسرها شدن و احساس میکردم که ویژگی که دارن اینه که حسود نیستن. حالا میتونم خیلی ویژگی های بعدی دیگه هم داره جنس مخالف، ولی این که حسود نیستن و میتونم احساس آرامش داشته باشم که توی اون رابطه اگر حرفی میزنم یا مثلا چیزی میگم نه حسودی جنسی وجود داره، نه
زیراب
زمین وجود داره.
خب اینا وجود نداره، ولی وقتی شما به عنوان یه دختر درگیر رابطه با پسرها مثلا تو ورزش و بازی و اینا میشید، شما به اونا نظری به عنوان یه جنس مخالف داشتید؟ تازه شما اگر نداشتید اونا که میداشتن، بنابراین با اون چه میکردید؟ ولی وقتی شما دوست نزدیکتون یا بست فرندتون میشه پسر، خب اون وقت ممکنه او یه تمایلات جنسی هم داشته باشه یا انتظارات جنسی، حالا چه میکنی؟
تا جایی که تونستم، یعنی تا شرایطی که توی ایران بود و فضا اجازه نمیداد، تا همون سن 18 سالگی، خب با اینکه این ارتباطات وجود داشت، ولی اون حد و مرزی که به خاطر محدودیت‌های اجتماعی وجود داشت رو من نگه داشتم. ولی خب وقتی که مثلا از ایران اومدم و رفتم کانادا، تنها هم این مهاجرت رو انجام دادم، خب به خاطر اینکه فضا تغییر کرد و شرایط اجتماعی تغییر کرد، اون تمایلات جنسی و یا اون ارتباطات فیزیکی هم به هر حال ناخودآگاه به وجود اومدش.
نه اونو متوجه هستم از حالا اون که حالا آگاه و ناآگاهش فرقی نمی‌کنه، ولی وقتی شما 14 سالتونه 15 سالتونه با پسرها در ارتباطید، شما اصلا بگم شما کاری به اونا نداشتید، به عنوان دوست نگاه می‌کردید، اونا چطور ممکنه فقط شما رو به عنوان دوست می‌دیدن؟ اونایی که حتی با یک زن پیچیده در چادری که چیشو نمیبینن توجهشون جلب میشه، ای بسا حتی کنجکاو میشن، تحریک میشن، شما حالا کنارشون باشون بازی کنین نسبت به شما حال و نظری نداشته باشن. چون اون برای من سوال، حالا یکم راجبش فکر کنید، یعنی میدونید میخوام چی بگم، یعنی الان پاسختون رو میخوام، یعنی چی؟ شما نسبت به یه پسر 15 ساله یا 16 ساله یا 14 ساله نظر نشی، ولی اون که داشت، تازه اگر همسن تو بود، اگر یکی دو سال بالاتر بود که بیشتر، علاوه در اون حالت قحطی ارتباط پسر با دختر، یکی این، دوم درست است که در جامعه ایران یه چیزی در جامعه حاکمه، ولی شما بهتر میدونید از 10 تا آدم بسا 8 تاشون پنهانی خیلی کارا میکنن که در جامعه پذیرفته نیست، ولی این رو من چگونه تلقی کنم؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، چون یه جایی این ماجرای پیچی داره، یه گیری حداقل مال مربوط به دوره نوجوانیتون داره، من ببینم متوجهش میشم اینا. یه مقداری فکر بکنید، ولی سوال من این است که خلاص شما با اونا کاری نشید، اونا چطور میتونستن با شما کار نشن؟ به منم نگید محیط اجتماعی ایران، محیط اجتماعی ایران، من دوستانی از ایران تشوردن که 18 سالشونه، ولی ای بسا توی مدت با 18 نفر پنهانی یه جوری روابطی داشتن. این چیزی نیست که قاعده اجتماعی واقعا قاعده فردی هم باشه. روی خط باشید، صحبت اون با هم ادامه. شنگ رجمن با ما باشید.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسنادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جذبم دای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی، پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، متشکرم از وقتی که در اختیار من
داشتیم.
من یکم که بیشتر فکر کردم، فکر میکنم جواب سوالتون این باشه که فکر میکنم بیشتر تو شرایطی که بودم فضای مذهبی بودش تا فضای اجتماعی که این رو محدود میکرد. ولی خب با این که مثلا اونها ممکنه نظر داشتن، منم یادم میاد حتی به هر حال منم یک نظری داشتم، چون این یه چیز نچرالی هست. ولی اونا خب هرچی مثلا به قول ایرانی ها که میریختن من پا نمیدادم و اینطوری تا 18 سالگی سر کردم تو ایران.
خب حالا بیاد ببینید، آخه یک کمی برای من البته برمیگره به شدت این رابطه، برای اینکه ماجرای مذهبی هم مشکلی رو حل نمیکنه. ماجرای مذهبی معمولا از یه در دیگری وارد میشن و به همین جهت که من فکر کنم اگر 1 میلیون آدم مذهبی با 1 میلیون آدم غیر مذهبی رو هم از نظر روابط آشکار، هم از نظر روابط پنهان، از نظر تمایلات مقایسه کنن، مذهبی ها کمتر نیارن، برای که خود اون گرایش ها با خودش خیلی چیزا رو میاره. فقط حالا ممکنه دنبال دوست دختر نباشن، اما 4 تا زن بگیره، اونم در آن واحد، هیچ پسری یا کمتر پسری است که این کارو بکنه، یا حداقل آشکار این کارو هیچ کس نمی‌کنه. بنابراین ماجرای مذهبی چه مانع این روابط نبوده، فقط نوعش رو عوض کرده، پنهانکاری رو بیشتر کرده، دروغ رو بیشتر کرده، بازی و تظاهر رو افزایش داده. بنابراین اون موضوعش منتفی است. دومی که آخه به مدت طولانی برای من یک کمی قابل قبول نیست. حالا بذارید اینجا یه سوالی ازتون میکنم، این کمی مشکل تره. خود شما از اینکه از زنا بدتون میامده رو متوجه هستم، ولی در دنیای ذهن و خیال و یا در واقعیت چقدر این تمایل جنسی به زن یا رابطه جنسی دوتا زن به چه صورتی برای شما مطرح بوده؟ یعنی نه، نمیخوام فقط با یه جواب بوده نبوده، ای دلتون میخواد یه ذره توضیح بده، چون یه جای دیگه باز این همین ماجرای مذهبی از یه جای دیگه باز سر در بیاره. بسیار خوب، شما خانوما رو برای دوست مناسب نمیدید به دلایلی که شما هی تاکید کردید و اشاره کردید که یک حسودن رو این تاکید داشته که اینکه از به هر حال پنهان کارانه عمل میکنند و فریب کارانه و دیر یا زود کار دست میدن. خیلی خوب، بیاد این نظر شما رو عنوان نظر بپذیریم که رابطه شما رو با دیگران به هم میریزه، اما وقتی به مسائل جنسی میرسه، این همه زنن یا این همه مردن که از جنس مخالف بدشون میاد، معتقدن مردایی هستن که معتقدن زن چقدر بده، ولی همچنان ممکنه تا یه روز رو هم بدون یه زن نگذرونن، برای که ماجرای تمایل جنسی نا به ماجرای خوش آمدن ارتباطی نداره. به همجاست که در زبان شیرین فارسی ما این همه فحش زشت داریم، برای که از طریق فحشاست که آدم ها حرصشون رو در میارن. پس رابطه جنسی برای بیشتر مردم اثر علاقه نیست، برای کوبیدن ملاقه به سر دیگران هم هست. حالا به من بگید از همون دوران نوجوانیتون که این گرایش ها برای شما مقدار آشکار شد، وقتی به رابطه جنسی با دختر یا رابطه جنسی مرد با یه زن فکر میکردید اونجا چه نظری حسی احساسی داشتید یا دارید؟
خیلی خوبی داشتم.
یعنی چی؟
یعنی این که یعنی که چه احساسی داشتید رو منظورتون رو نمیفهمن دقیقا آقای دکتر.
چه احساس داشتید؟ این که خودتون دلتون خواست با اینا رابطه جنسی با زنان رابطه جنسی داشت باشید دختر. دومی که اگر رابطه جنسی دو دختر رو میدیدید به شما یه معنی میداد. سومی که رابطه جنسی مرد رو با زن براتون چه معنایی داشت؟
زندگی ارتباط بین دو تا همجنس رو که چندشاور برام بودش و هیچ وقت نمیتونستم بپذیرمش، ولی خب از ارتباط بین دو تا جنس مخالف لذت می بردم، یا مثلا خیلی برام خوشایند بود، یا مثلا یادم میاد خیلی ها حتی مثلا به من می گفتن که هات هستی، چون خیلی شور و مثلا با این که عملی انجام نمی شود ولی در حرف به من می گفتن که مثلا تو خیلی پر از شور و هیجان جنسی هستی نسبت برای طرف جنس مخالف. حالا ممکنه که این به سن در نیومد تا سن 18 سالگی، ولی اینو یادم میاد که مثلا خیلی ها اینو به من گفته بودن.
اون وقت این زنی که شما خوب نمیدونستیتش و این لغت هاییست که واژه هاییست که خودتون به کار بردید که ازش متنفر بودید، اون وقت در رابطه جنسی زن و مرد دوتا چیز دوتا موجود خوب میدیدید که درگیر یه رابطه خوب هست؟ یه رابطه لذت بخش هست؟
بله، چون بین یک زن و یک مرد بود، بین دوتا زن نبود که احساس کنم که مثلا من هستم با یه زن دیگه، چون من از زن متنفرم، ولی در ارتباط خودم با یک زن، ولی هیچ وقت این چیز رو ندیدم بین یک زن و یک مرد.
حالا اگر من به شما یه نظری بدم که باش حتما مخالفی چی؟ ببینید از این وقتی شما با شدت از جنس موافق متنفرید، غالب اوقات یه تمایلات پنهان سکچوال میتونه زیرش نشسته باشه. یعنی کسی که برای سالهای سال رئیس انجمنی بود که با همجنسگرایان در امریکا میجنگید، بعدا معلوم شد همجنسگراست. یعنی آدم ها برخی از اوقات به شدتی که مخالفت میکنن نشانه اینه که یه خبری است، فقط این مکانیزم دفاعی است و پنهان کردن، نه که دروغ میگن، واقعا اون بد اومدنشون به خاطر احساس تمایلات پنهانی است که در خودشون میدیدن. بنابراین وقتی شما از جنس زن اینقدر بدتون میاد، خودتون درگیر رابطه جنسی تا 18 سالگی نمیشید، با وجودی که کنار پسرا بودید، پسرا شما رو خیلی به اصطلاح گرم و صمیمی و داغ میدیدن ولی اتفاقی نمیافتاده، و بعدش هم رابطه جنسی میان زن و مرد برای شما هیچ چیز بد و منفی از جانب همین زن نداره، زنی که یه موجودیست که شما ازش شما باز دارید میگید این لغت من نیست متنفری، حالا وقتی رابطه با یه مرد پیدا میکنه زن خوب یه انسان خوب عادی معمولی میشه مثل بقیه مردان؟ یعنی این تضاد رو
بقیه مردان نمیشه، ولی منی که از بیرون دارم نگاه میکنم که یک زن با یک مرد هست، چون آسیبی به من نمیرسونه اون زن، من این ارتباط و مشکل سال برای خودم نمیبینم.
خب آخه زنایی هم که تو خیابون و تو اداره در میرم برای شما درد سر درستی میکنم.
ولی من چنین احساسی رو دارم، مثلا فرض کنید من الان ازدواج کردم، یه دو سالی هستش که ازدواج کردم، و چون الان مشکلی که باش روبرو شدم اینه که شوهرم میگه چرا اصلا تو دوست نداری، تو اصلا چرا دوست دختر نداری، براش توضیح دادم که مثلا من دوران نوجوانی اینجوری بود و بعدش تمام دوستای من پسر بودن، من اصلا با دختر نمیتونم ارتباط برقرار کنم، اصلا حرفی برای گفتن باهاشون ندارم، که مثلا خیلی الان براش سوال برانگیزه که چرا و داره مسئله ساز میشه تو زندگیمون، تا و این هستش که من الان که ازدواج کردم تو خودم و مقید و کامیتت به ریلشش میدونم، تمام دوستام که همشون پسر بودن رو دیگه قطع رابطه کردم و تموم شد و رفت و الان نشستم خونه، یک نفر دوستم ندارم و با هیچ کس، با هیچ کس دختری هم اصلا یعنی کس، یه جایی که میریم توی توی مهمونی جایی اصلا دخترهایی رو که نمیشناسم. همین حرفی رو که شما فرمودید، کسایی که تو خیابونن یا توی پارتی هستن یا چیزن که به من ضرر نمیرسونن، ولی این من این طرز تفکرم رو دارم که همشون اینجوری
هستن. سب کنید، آیا همه این همچی حکمی راجبه همه زنا، مردا، ژاپنیا، ایرانیا، چینیا، جوونا، مسن همجور میشه حکم به این محکمی صادر کرد عزیز؟
میگم به این نتیجه دارم میرسم که بیمارم یا مشکل دارم، باید چیکار
بکنم؟ حالا یه سوال، شما بچه دلتون میخواد یا نه؟
من بچه نخیلی.
خب همسرتون چی؟
همسرم هم دوستشون خیلی دوست دارن.
خب شما میخوای چی کار بکنی؟
گفتیم که یه دو تا سه سال دیگه بگذره بعد دیگه، چون ایشون خیلی دوست دارن و خیلی هم تعداد زیاد بچه دوست دارن، سه تا چهار تا دوست دارن، گفتم که من نهایتش برات یه بچه، یعنی یه بچه
بیاری. عزیز این چه نوع ازدواجیست که دوتا آدم با هم ازدواج کنن سر مهمترین موضوع و بچه از توافق نش باشن؟ بعد حالا اومد این بچه دختر از آب در اومد، اون وقت چی؟
حالا آقای توفته میشه به من بگید من چمه؟
به نظر من شما فقط بازی در میرید و دوتا احتمال هست. یکی این که شما چقدر خودتون تامبوی میدونید و خیلی حالت های مردونه داری؟
نه خیلی، نه خیلی، اتفاقا زنانه هستم.
دوم به من بگید الان رابطه جنسیتون با همسرتون الان هفته چند دفعه؟
هر شب.
آیا شما تو رابطه جنسی کلایمکس و ارگزم داری؟
بله، با روابط خیلی خوبی با هم داریم، یعنی من همیشه از نظر جنسی رابطه خیلی خوبی داشتم و الان هم تقریبا دو سال هستم ازدواج کردیم، هیچ تغییری تو این روابط کمتر نشده.
شما چی خوندی رشته تحصیل شغلتون؟
من فارمسی تکنیشن هستم.
به من بفرمایید همسرتون چند سالشه؟
ایشون 3 سال از من بزرگتر است، 37 سالش.
شما به خاطر ازدواج اومدید کانادا یا اینکه؟
نه، من 18 سالگی مهاجرت کردم اومدم کانادا، ولی چند سال پیش که ازدواج کردم اومدم آمریکا.
شما الان آمریکا؟
شوهر من آمریکا بودن.
ایشون ایرانی هم دیگه؟
بله.
وقتی ایشون خواهری هم دارن؟
ایشون 2 تا خواهر دارن ولی ایران هستن.
خب رابطه شما با اون 2 تا خواهر را در حدی که هست چیه؟
در حد تلفنی و خیلی خشک، یعنی اصلا من نمیتونم آقای دکتر ارتباط برقرار کنم، اصلا میبینمش ببخشید حالم برمیخوره، اداشون، عشوهشون، مسخره بازیاشون، بعد میگم یه چیزی تو کلشونه، فقط میخوان به آدم ضربه بزنن یا فقط میخوان جلسی داشته باشن.
خب شما احتمالا رابطه بعدتون با خواهرتون ریشه این شده که موضوع رابطه بد رو مسئله جنسیت دیدید و در حالی که دختر بودید او رو فقط دختر میدیدید، یعنی هرگز خودتون رو در آینه دختر نمیدیدید، خودتون در آینه یک کسی میبینید که از دست یه خواهری که 2 سال بزرگتره به میزان زیادی به هر حال بیشتر اوقات او برنده بوده و آسیب خوردید. ریشهش میتونم باشه، ولی دومش هم میدونین برخی از اوقات ما به یه چیزایی گیر میدیم و میمونیم. حالا یه سوال، در هیچ زمینه دیگری هست چه به صورت مثبت و چه منفی که حال شما، رفتار شما، باور و اعتقاد شما غیر عادی باشه؟
نه
مثلا من حتی چیز عادی مثلا هیچ وقت نباید اسباب بازی خرید، یا مثلا هیچ وقت نباید پلو خورد. یعنی اصلا مهم نیست. من میخوام ببینم هیچ جای دیگه حالت افراطی و تون در هیچ زمینه ای داری؟
بله من افراط که نمیشه، یک غیر شدیدی با پول دارم آقای دکتر.
یعنی چی؟
یعنی این که نمیتونم اصلا خرج کنم، یعنی چیزای نسسری رو چرا، ولی اگر که یه چیزی، یعنی یه گیر خاصی من با خرج کردن پول دارم، با اینکه ممکن $100,000 پول داشته باشم، ولی اینقدر با حساب کتاب کنم بالا پایین برم، یا مثلا شوهرم میگه اینو بخرم میگم نه، هر چی میگه بخرم میگم نه، یعنی فقط اتوماتیکلی نه. و خیلی نمیتونم، این شاید با ترس آمیخته شده.
دیگه چی؟ مورد افراطی دیگه چی عزیز؟
فکر میکنم الان این مسائل مالی به ذهنم میاد که خیلی
خب. البته ببینید عزیز، شما یک میتونه ارتباط تند و شدیدتون با خواهر شما را اصلا شرطی کرده، باید خیلی شدید باشه و اون رو فقط به دختر بودنش مرتبط کردی و همجوری ادامه پیدا کرد. دو، شما یه تمایلات پنهان از نظر گرایش های جنسی، نقش جنسی یا به صورت عجیب و غریبش داری که ممکنه به تدریج ظاهر بشه. سه، این ما غالبا میخوایم با یه چیزی برجسته و مشخص بشیم مثل اسممون. این بازی شماست که همینجوری بعدن هم ادامه پیدا کرده و با توجه به شرایط ایران یه مقدار غیر عادی بودن و متفاوت بودن براتون مطرحه. مورد بعد این است که مقدار دیلوژنال دیسوردر دارید، ولی تو همین زمینه مسئله سکچوالیتی، یعنی یه مقدار حالتهای افکار باطل که تبدیل به احساسات غلط و تند شده. زمینه دیگه میتونه به دلیلی که این بسا مربوط به یه حادث هست، مثلا دیدن پریود یا عادت ماهانه مادرتون و حال او، یه وحشتی از زن و دختر در شما به وجود آورده که بعدم به دنبال یه توجیه روانی گشتید، یعنی یه نوع حالت وسواس و ابسشنه که به خاطر یه حادثه که پست تروماتیک استرس دیسوردر به وجود اومد. حالا این میتونه شکل و فرمایی داشته. شاید اگر یه کسی شما رو توی هیپنوتیزم عمیق و سنگین بگذاره، یا یه حوادثی یادتون بیاد، یا یه خیالاتی و یا توهمات و تصورات. اگر چیز دیگری غیر از پول اونقدر نیست، معمولا نباید مطلب سخت و سنگین دیگری باشه. حالا اگر چیزهای دیگه اتفاق افتاد یا موضوعی دیگه یادتون افتاد زنگ بزنید، ولی به نظر من در همین حد هم قابل توضیح و توجیه هست. بعد هم میدونید ما وقتی یه چیزی رو میگیم بعد از یه مدتی خودمون رو برای اون تحریک باییم و درست ماننده یک بهمنی که از اون بالا ممکنه مقدار برف کمی باشه سرازیر میشه، همینقدر بزرگتر و بزرگتر میشه و حالا که میاد پایین یه چیز فوق‌العاده عظیمی خواهد. میتونه اونم باشه که با افکارم میشه چنین کرد، ولی چیز دیگه به ذهن و نظرم نمیرسه. به هر حال کارش هم نکنید، ولی در خصوص ماجرای داشتن فرزند و بچه و اینا یه مقدار با همسرتون صحبت کنید، مطمئن باشید شما بی خودی وقت نمیخرید و بعد ایشون رو هم به هم بریزید و ندونه چی کار باید بکنید، چون باید این موضوع دیگه بسه. هرچه از 34 سالتون، ایشون هم 37 سالشه، دیگه وقتی این است که یه تصمیم تو این زمینه ها بگیرید، خیلی فرصتی نه. ولی به هر حال با وجود همینا خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب خودتونم باشید.
مرسی آقای دکتر، ممنونم.
شنگ رجبند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
دایی جان غذا برای چی بریزه؟ قیمه غورم فسنجه کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزه؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو سه‌شنبه 10 مارچ فردا شب از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی فردا شب المپیک کلکشن 7 تا 10 شب. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسم که به مجردی که ویدیویی که کار ادیتینگش تقریبا تمام شده، اما هنرمندان خوب عزیز باید دربارش اگر نظری دارن به ما بدن و تغییرات لازم رو که البته بیشتر حذف لازم رو هست انجام بدیم، اون رو هر چه زودتر در اختیارتون خواهیم گذاشت. عزیزانی تلفن میکنن و یا ایمیل میفرستن، کمی ما فرصت بدید، ما هم اشتیاق این رو داریم که هرچه زودتر اون رو در اختیار شما و در معرض تماشای شما قرار بدیم. ضمناً اگر به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید، یه مقدار تصاویر در اونجاست، همچنین در فیسبوک من و در وبسایت من. برحال سپاسگزارم از توجهتون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر خودکویی.
سلام بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه سوال راجع به رابطه‌ای که توش هستم دارم و خواستم با شما مشورت کنم ببینم که آیا اصلا این رابطه ادامهش به صلاح من هست نیست، اگه هست تا بر چه شرایطی. من یه موقع با کار شما آشنایی دارم، یه بر همین دیگه شاید کلی یه چیزی از خودم بگم و از خودم و این شخصی که باش هستم و بعد نظر شما رو اگه امکانش هست بگیرم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من 31 سالم هستش تقریبا، سال دوم رشته پی‌اچ‌دی روانشناسی هستم، در کانادا زندگی میکنم، حدود 20 ساله که ما اینجا هستیم. من اگه بخوام از خودم بگم، مثلا سه تا مشکلی که من دارم اینه که سلف استیمم خیلی لو هست و مشکل وسواس تو خانواده ما بوده، خودم هم تو خودم حس کردم و یه روانشناس هم پیشش رفتم و اون یه اسسمنتی انجام داد و نتیجهش این بود که گفت تو این دیاگنوستیس رو نمیگیری به خاطر اینکه شدتش رو نداری، ولی خب این ساعت پترنی که من براش ببخشه اگه من انگلیسی براش میگم راحت تر میاد، این ساعت پترنی که داری خب همونه، ولی خب چون شدتش رو نداره اون دیاگنوستیس رو نمیگیری. و سوم چیزی هم شاید بخوام راجع به خودم بگم که من از زندگی واقعا هپی نیستم، یعنی دارم این رشته رو میخونم، خیلی هم توش پیش رفتم و خیلی هم زحمت کشیدم، ولی باش خیلی مشکل دارم، ولی اون یه حالا یه بحث دیگه است، ولی نتیجهش این میشه که یعنی با زندگیم خوشحال نیستم. اینا رو میگم برای اینکه میخوام بگم که اینا همه باعث میشه که من نتونم روی این رابطه‌ای که هستم تصمیم بگیرم، برای اینکه خودم رو پر از ایراد میبینم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم که تقریبا 2 سال از من بزرگتره.
ایشون با شما هستن؟
با من زندگی میکنن. بله.
ولی شما 4 تا با هم. به من بفرمایید که اون آقا چند سالشونه؟
30 و اونم تقریبا 2 سال از من بزرگتره، 30 و تقریبا 3 سالش.
چی خوندن؟ ایرانی هم دیگه؟
بله بله.
خب چه مدتی ایشون در کانادا بوده؟
ایشون تقریبا از 3-4 سالگی اینجا بودن.
بعد چی خوندن؟ چی میکنن؟
بله.
رشته تحصیلی و کارشون چیه؟
ایشون هم الان دارن لیسانس میگیرن. اون موقعی که مثلا 20 سالش بوده و اینا یه سری مشکلات تو زندگیش پیش اومده بود که نرفته بود، ولی الان داره سال تقریبا سال سوم دانشگاه هستش.
چه رشته؟
بزنس.
خب اولا چه اشکالاتی در 20 سالیشون پیدا شده که دانشگاه نرفته؟
من فقط به خاطر اینکه اون شخص زیاد نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی مشکل چیز داشته، یه مشکل هلس سلامتی براش پیش اومده که اصلا 1-2 سال خونه باید میبوند. برای همین بعدش هم اینکه ایشون، من یه مشکلی که من با ایشون دارم اینه که با خانوادهش هم اصلا رابطه خوبی نداره و من احساس میکنم بعدن ممکنه این قضیه روی رابطه ما مثلا بذاره. ولی قبل از اینکه من راجع به ایشون سوال کنم، من یه چیزی از شما خواستم حتما نکشور کنم که شما بگم، اینه که من با تمام ایرادهی که خودم دارم اصلا احساس آمادگی برای ازدواج نمی کنم و اینکه، ولی به خاطر بیشتر سنم و خب یه نقدر من با صحبت شما آشنایی دارم، امیدوارم این سنی که من به حال باید فکرش باشم و چون همون حتی بچه و این خب زنه یه به حال یه بایولوژیکال کلاکی دارن از این حرفا، ولی خب من اگه رو قاعده پیش برم و که دارم هم میرم، خب شما یه سری چیزا رو برای رابطه معین کردین که خب یه حدود 6 تا 9 ماه یه کسی رو بشناسه از این حرفا و در ضمن نو سکس بیفور مریج. من طالب کسی سکس نداشتم با دوست پسر قبلی که داشتم، ولی در ضمن بگم که I'm a very sexual person، این قضیه خیلی برام سخته، ولی مثلا با دوست پسر قبلی که داشتم ببخشید من شاید نمیخوام بعد صحبت کردم، ما سکس نداشتیم ولی خب تقریبا میشه گفت همه کار غیر از اون بود و با این شخصی هم که مرد هستم هم دقیقا همینطور شده بود که من بعدم بیشتر به دلیل حالا یه سری چیزای خودم که راحت نبودم و اینکه نه با خود اون اکتش ولی به خاطر وریایی که داشتم و اینکه شما هم دیدم که شما هم توصیه میکنین قبل از ازدواج این کار نکنین و بذار ایموشنال اتچمنت اول پیش بیاد از این حرفا، من این قضیه رو کات کردم و ایشون همیشه هیچ وقت به من یه چیزی که من دوست داشتم توی رابطه این بوده که هیچ وقت به من نمیگه که من تو چی میخوام یا چیز خودش رو من فورس نمیکنه، ولی خب اون نظرش راجع به این قضیه خیلی متفاوته و اصلا براش میک سنس نمیکنه که کسی توی رابطه باشه و چه فرقی به این رابطه با یه فرندشیپ معمولی داره اگه قرار باشه اینطوری پیش بره. و حالا ایشون هم قضیه رو قبول کرده بود که ما استاپ کردیم اون قضیه، ولی الان به نظر میاد براشون مشکل شده و واقعا هم میگه که من نمیدونم یعنی تا کی این قضیه میخواد ادامه پیدا بکنه.
در صبر کنید، اگر شما میگفتید من با اذیت نشید ببخشید،
بله خواهش میکنم،
میگفتید شما اگر به اون میگفتید من با 20 تا مرد هم خوابشتم گفت فرقی نمیکنه، مثل فرندشیپی است که میاد و میره، ولی ایشون راحت بود. من فقط میخوام ویژگی روانیشونو بدونم.
نه با کسی دیگه باشم من فکر کنم
براشون فرق بکنه. قبلا بودید میگفتید من قبل از تو با 20 نفر دیگه بودم، گفت خب عیبی نداره فرقی نمیکنه که بودی یا نبودی.
یه به سکس داشتم با 20 نفر دیگه، فکر میکنم که 20 نفر شاید براش مشکل باشه، ولی در کل خیلی آدم لیبرالی هست.
نه متوجه هستم، نه متوجه هست. حالا به من چند تا سوال دیگه جا. اولا ایشون اون بیماری کاملا رفع شده که آمده و اونقدر مشکل به وجود رو که ایشون در 12 سال کار درسش عقب افتاده یا نه؟
بله اون بیماری حل شده و الان حالی هستش، ولی نمیخوام بگم که اون 10 سالی که نخونده همش به این خاطر بوده، اون 3-4 سال اول عقب افتاده، ولی به نظر من بعدش هم این که حالا خب البته رفت توی کاری پیش رفت و منیجر اون قضیه تو همون کار شد و موفق بود، دلیلی هم شاید نداشت بخواد عوض کنه، شاید هم نمیخواست اون موقع بره حالا درس بخونه، اون هدفو نداشت. ولی یه مقدارش هم فکر میکنم خیلی به خاطر این که با خانوادش هیچ رابطه، یعنی رابطه در حد سلام علیکم اینجور چیزا داره، ولی رابطه عمیقه اصلا الان خودش میگه من آدم ایموشنالی نیستم و فهم میکنم چون این رابطه نیست اون ساپورت و ازشون شاید نمیگرفته، شاید هم این قضیه هم مجبورش کرده که رو پای خودش واسه و همش اون موقع کار کرده. به هر حال الان آماده است که آماده بوده که رفته.
حالا دو سه سال برن چند تا خواهر برادر دارن؟ به هر حال ایشون با چه فاصله سنی؟
بله ایشون دو تا یه خواهر دارن یه برادر دارن که حدوداً فکر میکنم یکیشون 8 سال بزرگتره یکیشون 10 سال بزرگتره.
خب آخه این چیزی نیست که بچه باش رابطه بدی پیدا کنه. حالا اونو نمیفهمم. دومین مسئله ای که دارم اینه که ایشون واقعا داره درس میخونه یا اینکه فکر کرده یه مدرکی هم بگیریم یا احتمالاً فشار شما
نه بود. این خیلی خیلی رو درسش و خیلی چیزا هم ساکریفایس کرده که بیاد این درس رو بخونه و خیلی روش محکم واسطه و هدف داره از این قضیه.
به من بفرمایید که سال چندم هستن؟
سال سوم هستش.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون در مورد بچه نظرش چیه؟
یه دلیلی که اصلا دانشگاه داره میره همینه، این عاشق بچه هست، یعنی واقعا بچه میخواد داشته باشه و اینکه و یه دلیلش هم میده که اصلا میره دانشگاه، میگه که من فردا بخوام به بچه هم بگم برو دانشگاه نمیتونم یه چیزی که خودم انجام ندادم و انجام، یعنی یه دلیلش شاید این باشه و اینکه حتما بچه میخواد.
نه با چه اومده با یه دختری که بچه نمیخواد؟
خب البته من اینو نگفتم ولی خب شما درست میگی. البته نه که نخوام قبلا یعنی هیچ وقت که من خیلی همش دنبال دانشگاه و درس و یعنی finding my own way و
یه دختری
هیچ وقت دختری نبودم که بگم مثلا من میخوام ازدواج کنم و این مثلا بچه‌م و اینم اسمش و ولی خب با گذشت زمان شاید توی یکی دو سال اخیر خب بیشتر راجع به این قضیه فکر کنم و الانم میبینم اگه بستگی به اون شخصی که باشم اگه اون شخص بخواد و من احساس سیفتی تو اون ریلیشنشیپ بکنم و احساس کنم ریلیشنشیپ قوی هستش حاضرم. یه چیزی نیست که من بگم این مثلا زندگی من اگه همچین بچه نداشته باشم خراب میشه.
حالا دختری که خیلی بچه نمیخواد با مردی که خیلی بچه میخواد ولی با خانوادش خواهر برادری که با 8 سال و 10 سال هستن که معمولا رابطه خوبی به وجود میاد اصلا رابطه ای نداره، مدعی است که من آدم احساسی عاطفی نیستم، آدم معقول و منطقیه، به بچه که میرسه یه دفعه این همه عاطفی میشه و یه مقداری مثل شما جدا و منزویه و این رو به حساب استقلال میگذاره و حالا یه دفعه در سن 32 سالگی سخت افتاده به دنبال درس، اونم یه دلیل اصلی و مهمش اینه که بعدم به بچهش بگه برو دانشگاه، اون بگه نمیرم، بگه دیدی من رفتم تو برو، اگر نمیرفت نمیگفت. فکر نمی کنید خیلی نگاه عمیق و سنگینی به این رابطه نیست؟ یه ذره فکر بکنید، بذارید ما هم پیام ها رو بشنویم، چون یه تیکه باز مثل دوست قبلی که روی خطش داشتن یه جایی این معما میلنگه، یه جا خالیه، این پازل خیلی سر هم جمع نمیشه. من میخوام ببینم واقعا هر دوی شما کجا ایستادید، بعدم ماجرای این که شما درگیر رابطه جنسی به عنوان اینترکورس نمیشید رو متوجه هستم و با مطلبی که اشاره کردید، ولی باز هنوز شما رو هم نمیفهمم، مخصوصا وقتی مقاومتی این چنین از جانب ایشون هم کنارشه و بعدم ماجرای واقعا بچه در شما که با وجودی که مسئله خاصی بین شما و اشتباه نکنم خواهرتون وجود نداره ولی همچنان اینجا یه خبر هست. برادر چون دو سال فقط بزرگترن، درسته؟ اوکی. حالا روی خط باشید عزیز، بذارید شما می فکری بکنید ببینید چه چیزی باید گفته می شده گفته نشده، با هم صحبت کنید. شنگ و نشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. srudivision.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت. رستوران بهار واقع در پنولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست.
شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
دوست داریم منو عجب مهمونی جانانه ای خانم حظ کردم. قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط و یعنی عشق اول و آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. من فقط یادآور می شم به خاطر اینکه ما ساعت ها را در امریکا یه ساعت جلو بردیم، بسیاری از دوستان ممکنه هم اکنون به ما ملحق شده باشن. ما از یک ساعت قبل شروع کردیم و فقط خواستم اگر نمیدونستید این نکته رو خدمتتون عرض کنم. ولی به هر حال با شنونده عزیزی من گفتگویی داشتم ولی مثل اینکه تلفن این عزیز هم قطع شده. اگر اشتباه نکنم فکر میکنم تلفن ایشون رو ندارم. اجازه بدید که برم سراغ شنونده عزیز دیگری. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض شده آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم بفرمایید.
ازم به حضورتون من به قول خودتون می‌خواستم امروز به عنوان یک شاگرد از بابت خودم از شما سوالی دارم و بعد به عنوان یک کلاینت یا یک پیشنت سوالی دیگه ای داشتم. بعد در مورد اول اصلا به قول خودتون یه کتککاری، البته من کاری بکنم و شما کتک بزنید.
والا اسمش دیگه کتککاری نیست. شما اگر آمدید برای کتک خوردن بسیار خوش آمدید.
به هر حال کتککاری همیشه یکی میخوره یکی میذاره دیگه.
دقیقاً کتککاریه. بله
کوچیک‌تر از اون هستم.
نه خواهش میکنم جان.
عرضم به حضرت آقای دکتر، من در مورد مسائل روحی روانی میخواستم این رو ببینم، سوال رو مطرح میکنم که در چه حدودی این لیمیتیشن نورمالیتی برای انسان در مورد عصبانیت، در مورد خشم، در مورد احساسات، در مورد ایموشنال کجا نرمال هستش. البته میدونم این رو که برای شخص متفاوت هستش و در جریان و ماجراهای مختلف متفاوت هست، ولی این رو برای به طور کلی اگر بخوایم بررسی بکنیم چجوری میشه این رو کاتگورایز کرد که نرمالیتی این کجا قرار میگیره. حالا هر جایی هم که
ببینید، من اگر شما رو درست فهمیدم، ببینید اینجوری اگه جواب بدم شاید نزدیک باشه به پرسش شما. در شرایط عادی انسان عادی میتونه با نرم یا هنجاری که حاکمه و شما ای بسا در 95 تا 99 درصد موارد میبینید نوعی هماهنگی و همکاری داشت باشه. شما در یه مهمانی با یه فردی برخورد میکنید، یه جمله‌ای میگه که جمله مناسبی نیست در اون نرم، ولی شما رعایت میکنید اون مهمونی رو چون فکر میکنید پاسخه میتونه مثلا آفرین باشه، یا یه چیزی رو یه گونه خراب کنید که مهمونی رو مثلا به نوعی به هم بریزه و در نتیجه ازش می گذرید. یعنی ما نه تنها در رفتار یه حالت عادی و شرایط معمولی و رعایت یه هنجار و قواعد رفتاری رو مواظب هستیم، در پاسخ هم این گونه میریم. بنابراین حتی شما وقتی کسی یه چیزی میگه بعد دوستتون میگه مسته ولش کن، شما بلا فاصله اگر او خصوصی بود جوابشو میدادید، اگر مست نبود یه جواب دیگری میدادید، حالا یه جواب دیگه. ما به تدریج اون رو یاد میگیریم و به همجاست که برخی از ما رعایت این اصول رو بیشتر میکنیم. حالا در اینجا چه چیزی برای خود ما مشخص کننده است؟ یکی این که اگر رفتار مناسب داشته باشیم بعدا خودمون باش راحت تریم و راضییم و پشیمون نمیشیم از کاری که کردیم، و در حالی که اگر من رعایت نکنم ممکنه بعدم بگم چرا این کار کردم و یا متوجه جنبه‌های بعدیش نبودم. دومی که دیگران چگونه نگاه میکنه، یعنی ممکنه شما به دلیل رعایت یا اصولی بعد از اون دوستان بهتون اعتماد و اعتنا و یا توجه و محبت بیشتری داشته باشن یا کمتر. ولی نکته که تو صحبت شما به نظر من مطرحه اینه که ما در جهان فیزیک تکلیف یه آبی رو که جوش میاریم روشنه، او جز اون چیزی که قاعده فیزیکی عمل نمی کنه. ولی ما مثل یه موجودی هستیم که یه مایهی در یه ظرفی هستیم یا یه رودخونهی در حال حرکتیم که شکل فرمای مختلف میگیریم و یه چیزی از ما در اون مرحله با تغییرات که عطا میکنیم پذیرفته است. کوتاهش کنم جمله رو اینجوری میتونم جواب بدم که در حالی که ما برای انسان یه حد اقل و حد اکثرایی رو قائل هستیم، همچنان تا حدودی میتونیم افزایش یا کاهشی رو در هر زمینه‌ای به عنوان شرایط و موقعیت و وضع و حال و به هر حال تنوع موضوع بدونیم. درست بس که شما وقتی مهمون دعوت میکنید مثلا دو جور غذا میدید ولی 18 جور نمیدید برای مثلا 4 تا مهمون. یه مثل هر کار دیگه یه نرمی داره، ولی فلکسیبیلیتی و قابل انعطاف هم به دوربرش داریم. به همین جهته که برخی از آدما بر اساس آگاهی و یا تجربیاتشون که از اون استفاده کردن، چون اگر اون نباشه برخی از وقت تو شرایط ناشناخته نمیدونیم چی کار باید بکنیم، به نظر برخورد عادی تر یا از هنجار اجتماعی بیشتر پیروی میکنن و برخی نه. حالا علت این توضیحات من به خاطر اینه که زمینه فراهم کنم که مشخصا اگر شما چیز خاصی مورد نظرتونه اونو بفرمایید یا برگونی که میخواید بحث رو اداره کنید.
بله خواهش میکنم. ارزم بایدتون این صحبت شما رو من برداشتم اینجوری هستش که در واقع آیا البته از نظر سوشالایز بودن و اجتماعی بودن انسان رعایت حقوق دیگران محفوظ به جای خود، ولی اگر که چیزی باشه که خلاف پرینسیپال و عقاید فرد باشه و در مثلا همون مثالی که فرمودید در یک مهمونی هستید و صحبتی میشه، بحث و گفتگویی، یه صحبتی گل میگیره و حالا کسی هم مست نیست، آیا ابراز عقیده فرد به عنوان خودش که حالا بقیه دارن ابراز عقیده رو میکنن و حالا طرف مقابل، حالا بفرض من هم ابراز عقیدم رو انجام میدم و بروز میدم و این باعث مثلا این بشه که حالا چیزهایی که گفته میشه من درک میکنم، میپذیرم به عنوان نظریه افراد و هیچ مشکلی باش ندارم، ولی موقعی که صحبت میشه و من مخالفتی با این قضیه داشته باشم، چون میدونم شما بسیار در این زمینه تبحر خاص دارید، چون بحثتون رو مرتب من گوش میدم، آیا رعایت، نه اینکه از نزاکت خارج بشه، فقط بحث گفتگو رو عرض میکنم، آیا رعایت این که حالا من تمام عقایدم رو، البته باز هم نه همه رو، در حدی که با طرف صحبت بشه و بتونیم تبادل نظر انجام بدیم و این باعث بشه که طرف ناراحت بشه از قسمت نظریه و عقیده من، آیا این نرمال هستش که من این کاری که انجام میدم در حد نرماله؟ حالا ممکنه منم عصبانی بشم یا ناراحت بشم، ولی کنترل خودم رو داشته باشم. حالا این کنترلی که از دست خارج میشه و یک نفر به هر حال باید این بحث رو اداره بکنه که از اون حالت اجتماعیش بیرون نره، به صورت دعوا کشیده نشه، ولی گفتن عقاید خود انسان آیا به اصطلاح جایز هست که انجام بشه یا رعایت حال دیگران اینجا حکم فرماست که باید ملاک پرایوریتی باشه توی این بحث؟
ببینید، پرسش شما موضوع فوق العاده مهمیست، برای مثلا آدمایی که در محافل مختلف میرن. بیاید اینو ببریمش، چون شاید من و شما رفتیم اونجا ولی همونجا نگرد. فرض کنید توی مهمونی دوستانه ده بیست نفره. اولا مهم اینه که ما بدونیم توی این محیط ها آدم ها بسیار متفاوت و به دلایل مختلف اومدن. یعنی یه عده‌ای وقتی شنیدن فرض کنید شما هم هستید، گفتن این دو سه تا موضوع رو مطرح کنیم، یه دی وقتی شنیدن شما اونجا هستید گفتید امیدوارم کسی صحبت نمیدونم علمی نکنه ها، یعنی از اول. یه دی وقتی که همچین چیزی بوده به گفتن به ای بسا خودشون یا همسرشون که تو بی خودی مخالفت تو با این آدم اونجا بهانه نکنید سر بحثا، بی خودی بازی در نیار. و یه دی درست مخصوصا گفتن تو که اینقدر مثلا این آدمو در این زمینه میپذیری، چه خوبه که یه جوری موضوع رو مطرح کنی و بگی. یعنی میخوام به شما بگم من برخی از اوقات تو مهمونی ها کاملا چون یه کمی هم موضوع دور برم اصلا یه دی حتی بدشون میاد، نمیخوام لغت بیشتر برم، از یه بحث و یه دی بسیار بسیار خوششون میاد. حتی برخی از اوقات وسطش دو تا اتفاق میفته، یکی کسی با سینه چایی را میفته میاد همه رو به هم میریزه، یا با پذیرایی، یعنی یه بحثی که توجه و تمرکز میخواد. دومی که یه عده‌ای با جمله این که با حالا دور هم یه شب جمع شدیم یه جوکی بگید یا مثلا بحث جدی رو ول کنید یا حرفای از این قبیل، همه رو به هم میریزن. یعنی میخوام بگم شما در یه جایی هستید که خیلی فرق میکنه با فرض کنید یه برنامه دانشگاهی یا سر کلاس که یه اصولی توش پذیرفته شده، شما با آدمای مختلف متفاوتی به دلایل فراوان روبه. این طرف هست. دوم، آدم ها در جامعه مانند ایران بسیاری عقیده شون رو با خودشون یکی میدونن و هر کس که بگه این عقیده بده، یعنی تو بدی، غلطه، تو غلطی، و یه دمتقدن عقیده شون یه عقیده است که مطرح میشه ولی ارتباطی به خودشون نداره. یعنی اگر من شما فرمودید که جمعیت کانادا بیشتر از امریکاست، گفتم نه، جمعیت امریکا بیشتره، شما برچسب نمیزنید که پس میخواد بگه من نادانم، من نفهمم، پس بلانم، بهمانم. و یه عده ای فکر میکنن چه خوب شد گفتم و گفتا و ممنونم و واقعا ممنونم، به دلیل این که اون رو حتی درباره یه واقعیت یا یه عقیده. مورد بعد، خیلی از اوقات از فهوای حرف آدم ها یه نتیجه دیگه میگیرن، مثلا میخواد من بگه تو نمیفهمی. حالا برخی از ما تو زندگیمون روزی که کسی به ما فقط بگه تو شاید به خوبی بقیه نمیفهمی، به دلیل سابقه کودکی آتیش میگیره. و بنابراین اگر شما جمله رو به درستی ادا نکنید، فقط نحوه بیانتون آدمی رو که میخواست موضوع رو بپذیره و سپاسگزار باشه تبدیل میکنید به یه آدم دشمن که با شما میجنگه. و بنابراین اینم مطرحه. به همین جد است که همیشه در گفتگوها این بحث هست که شما وقتی با یک کسی صحبت میکنید، اون آدم حسن نیت داره یا نه. یعنی اون حسن نیت هم معناش نیست که علیه شما داره. یا آدمی میخواد توی مهمونی حرف بزنه و اگر کسی کوچکترین اشکال و ایرادی به حرفش بزنه، باید بدونه تبدیل شده به دشمن و او تا پای به قول معروف کشتنش هم میره. به همین سادگی. بنابراین شما برخی از وقت با خودخواهانی روبرو هستید که از بدن تحمل مخالفت رو یا انتقاد رو ندارن یا حتی نقد رو ندارن ابدا. خب شما در اینجا گیرید. حسن نیت معناش اینه، نه در ارتباط با شما، با کل موضوع. بعد از اینکه حسن نیت مطرح شد، پرسش اینه که آیا حرف درست یا غلط. و از ترکیب ایناست که انواعی پیدا میشه. اون زمانی شما توی مهمونی مشکل پیدا میکنید که اون حسن نیت نیست و حرف هم غلط. بنابراین گفتگوی شما خطرناک میشه. نتیجتا تو این گونه موارد باید بحث رو راه کرد، چون فایده برش مترتب نیست. این همون مواردی است که معمولا رگ گردنها باد میکنه، صداها عوض میشه، فرد دیگه توجهش متوجه برخی از موضوع میشه، بقیه رو نمیبینه. و جالب اینه که خیلی از آدما به دلیل سابقه شون واکنششون نفرض بفرد هستالی یه بحث رو خیلی جدی میگیرید، مثل خود من، ولی دیگران این رو فکر کنن به معنی عصبانیت. یعنی گفتگوی جدی شما رو به عنوان میگن آخه عصبانی برای چی میشی؟ در حالی که اصلا موضوع عصبانیه. حالا خود این برخی از اوقات به دلیل اون ویژگی روانی که موضوع رو آدم ها جدی میگیرن، خودش خیلی آزاردهنده است. برای که شما رو اینجا به این مرتبط نمیکنن که حرف درستی است و از مسیر درستی رو مطرح میشه، این گونه وانمود کنن که به دلیل عصبانیت یا حرف غلطه یا طریقه بیانش غلطه یا هر دو. و همه چیز یه دفعه به هم میریزه. حالا شما لطفاً روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. اگه مطلبی به نظرتون رسید خوشحال میشم بشنویم.
درخواست
شنگان اجبن با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش کنم بفرمایید.
ادامه بحث رو اینجوری ادامه دم، در واقع ما اون مصلحت زمان رو باید در نظر بگیریم. پس در واقع درست فهمیدم از
بذارید من به شما بشه، من چون برام حالا فرمودید. ببینید، ما در مقابل دوستانی که به جبر تاریخ معتقدند، یعنی نگاه مارکسیستی یا ماتریالیستی دیالکتیکی به یک اعتبار، جبر تاریخ، لغت درستش که من فکر کنم هست ضرورت زمان و مکان. یعنی اولا جبر نیست، ضرورته. بعد از اون هر دوتا مفهوم زمان و مکان، نه تاریخ. یعنی اون اساس کاره. امروز روزی که شما با ضرورت زمان و مکان برخوردی نکنید، سیستم و طبیعت آنچنان نیرومندی که از پا درتون میاد. بنابراین حرفتون کاملا درسته، ضرورت زمان و مکان
سرپذر. به جای مصلحت ضرورت مکان و زمان رو باید در نظر گرفت.
و معلومه هدف شما باید حقیقت باشه، ولی خیلی از اوقات در مسیر حقیقت میرید سراغ مصلحت و منفعت.
بله، چون در این موارد حالا من وصلش میکنم به سوال خودم. من البته بیشتر در مورد ایموشنال هم میخواستم صحبت بکنم، حالا در مورد خودم که میگم اون بحث رو ادامه میدیم. من در این حال آدم قوی هستم ولی بسیار ایموشنال، یعنی در یک جاهایی بسیار بسیار محکم وایسادم، ولی در این حال حتی با دیدن یک صحنه از یک فیلم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرم و حتی اینقدر ایموشنال بشم که مثلا اشکم هم در بیاد. یعنی اون حالت درونی من اونجا به اون شکل خودش نشون میده، ولی در مقابل یک مسائل دیگه بسیار خارج از این که بشن، مثلا همین صحنه رو اگر فرض بفرمایید مثلا در یک مجلس عزایی هستم، ممکنه اون حالت برای من به وجود نیاد، چون اون قدی بودن من اونجا غالب میشه، ولی وقتی که در خودم هستم اون ایموشنال من میزنه بالا. و این در واقع میخواستم ببینم آیا نرمال بودن، مثلا حالا این بحث میاد، فرض مثلا شما با پسر خودتون دارید صحبت میکنید و یک قضیه رو شما به نظرتون صحبتی که پیش میاد یا اون موضوع بحث شما نظرتون مخالف هست و دارید صحبت میکنید و بعد این به بحث بالا میگیره، آیا کجای کار شما به خشم میرسید و نرماله و کجا با توجه به کسی که بابسته شما، یعنی دقیقا آشنایی دارید، میشنه، هم شما اونو میشناسید هم شما اونو میشناسید هم اون شما رو میشناسه، و کجا باید کوتاه اومد؟ آیا در این مورد باز باید من ضرورت زمان و مکان رو در نظر گرفت باز هم، یا نه باید حقیقت اینجا کاملا باز بشه که اشتباهی که وجود داره رو آدم افشا بکنه، نه اینکه بخواد چیزی رو ثابت بکنه، فقط به خاطر باز همون ایموشنی که آدم نسبت به فرزندش داره، همون مهربونی که داره میخواد از اشتباه درش بیاره، ولی ممکنه این بحث بالا بگیره، آیا باز هم باید ضرورت مکان و زمان در نظر گرفته بشه یا نه دکتر جان؟
ببینید کار مشکله، برای که اینجا باز 10-20 تا فاکتور وارد میشه. اولا بذارید من یه توضیح بدم، این که شما آدم معقول منطقیه با یه نگاه علمی تفکر علمی باشید به هیچ وجه در تضاد با زمینهای احساسی و عاطفی یا ایموشنال شدن نیست، یعنی این تفکیک درستی نیست. یعنی بسیاری از آدمایی که واقعا واقع بین، عاقل، علمی، منطقی به موضوع برخورد میکنن، به همون دلیلم بسیار آدمای احساسی عاطفیه، و به همین جهت است که من الان جای بحثش نیست و بلش هم این است که بحث پیچیده است، عشق رو در حقیقت تاج عقل میدونه، تا آدم عاقل نباشه عاشق نمیشه. پس
دقیقا نقطه دست روش گل بذاشتید آقای
دکتر، بنابراین مسئله همین است. پس من اون دوتا رو در تضاد نمیبینم، بنابراین من ابدا به همینجاست که شما یه چیزی رو هم در تاریخ میبینید، بسیاری از جلادان تاریخ به راحتی گریه میکردن و به راحتی تحت تأثیر یه مورد کوچکی قرار میفته. ما آدمایی دیدم که با بیرحمی تمام نسبت به عزیزانشون یا دیگران برخورد میکنن، بعد یه فیلم سینمایی میبینن که یه بچه‌ای داره از پدر یا مادرش دور میشه، از توی پشت فرض کنید شیشه اتومبیل دست تکون میده، اینا گریه میکنن در حالی که این بس صلاح بچه است که بره یا اینجا دیگه نباشه. خب شما این دفعه ما تو محفوظ میبینید اون آدم با اون همه بیرحمی با بچه‌هاش رفتار کرد، حالا چرا اینجا این گونه میشه؟ اون مال چاهای روانی است، چون خیلی از اوقات آدم‌ها توی زمینهای چاهای روانی دارن یه جایی میافتن و اونجا گرفتاری است. به همینجاست که بارها عرض کردم وقتی در مسابقات یا مراسم اسکار آمارا نشون میده چیز نزدیک یه سوم مردم به یه دلیلی یه جایش گریه میکنه، و این برمیگرده به ماجرای محرومیت همه ما از قدردانی و قدرشناسیه، و ضمناً یه چیزی رو به یه چیزی مرتبط کردن که در ما هست ولی معمولاً نم ازش باخبر بودیم یا دیگران این فرصت رو دارد. پس بنابراین این اولین تفکیک رو باید کرد. دوم مسئله اینه که بسیاری از اوقات ممکنه شما هدفتون حقیقت باشه، ولی بسا این حقیقت رو باید 5 سال بگید، نه الان تو این 5 ثانیه یا تو این 5 دقیقه فرصتی که دارید با هر کسی، حالا از جمله فرض کنید عزیزانتون یا فرزندانه. بنابراین ببینید بسیاری از اوقات موضوع در هدف شما و یا حتی در راه و روش شما نیست، گرچه برخی از اوقات راه و روش است، هدف در سرعت این حرکته. درست مثل اینکه شما میخواید کسی رو از یه خبر بدی مطلع کنید و بنابراین مقدمه چینی میکنید تا اون رو آماده کنید که اصلا بدن باید آماده بشه، حتی ترشح قدرت باید یه شرایطی باشه که او بتونه ضربه رو تحمل کنه. درست مثل اینکه شما برای که به کسی بوکس بازی کنید مثلا میدید دستکش بوکس میپوشید، که ضربه ها نه برای دست شما نه برای مثلا صورت او ویرانگر نباشه، در حالی که هدفش کوبیدن طرف مقابله و حتی به زمین انداختن، ولی نه به گونه‌ای که آسیب فیزیکی اون چنین آشکاری داشته باشه که فقط با دست خالی بدون دستکش بوکس اتفاق بیفته. اما مطلب دیگری که اینجا وجود داره، پس بنابراین طریقه گفتن، زمان گفتن، اون ضرورت زمان و مکان مطرحه. حالا یه زمانی هست که مصلحت و منفعت درست در مقابل حقیقت قرار میگیره، یه زمانی است که نه. یعنی مواردی هست که رعایت مصلحت و منفعت اصلا خیانت است به واقعیت و حقیقت، خیلی از اوقات نه. این همون چیزی است که شما تو کار پرورش و تعلیم تربیت داری، یعنی بچه رو با یه چیزی به یه موضوعی علاقمند میکنید که اینجا خود اون موضوع واقعیت و حقیقت نیست، مصلحت است، ولی مصلحت تضادی با واقعیت و حقیقت نداره. یعنی وقتی شما فرض کنید دلتون میخواد فرزندتون درس بخونه و بهش میگید یک مثلا وضع مالیت هم بهتر میشه یا من این پول رو به تو میدم درس تو بخون، یک کمی جای گفتگو به وجود میاره، ولی همچنان هدف سر جای خودش میتونه باشه. و به همین جهته که اداره کردن یک بحث و گفتگو شرط اصلیش رسیدن به هدفه و شرط دومش که برخی از وقت مهمتره از راه درست به هدف رسیدنه. به همجاست که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. به همجاست که نمیشه با ظلم عدالت رو برقرار کرد و با زندان آزادی.
خب آقای دکتر، اون وقت در این زمینه آیا به این به اصطلاح تحملی که آدم باید حالا انجام بده با علم، به همین صحبتی که شما فرمودید، آیا این باعث میشه که خود اون فرد به سمت افسردگی یا به علل دیگر روانی کشیده بشه؟
نه، اگر آگاه باشه نه. به همین جهت است که پزشکان چون یک آگاهن، دو یک کاری میکنن، از اینکه مریضشون هم میمیره افسرده نمیشه، حتی وقتی اونقدر نتیجه خراب میشه.
حالا در این مورد مثلا شما فرمودی در مورد عشق که من گفتم شما پین پوینت کردی، ببینید شما مثلا یه کسی رو خیلی دوست داری و عاشقانه در این با شناخت با عشق البته، و مسائلی یه چیزهای پیش میاد که شما مثلا اشتباه میبینی و بعد این رو توضیح میدی، یعنی حتی به صورت خود نمیدید که اینجا این اشتباه، چون من دارم اشتباه میبینم، که فقط مسئله من مطرح باشه، نه، حتی دلایل براش میاری که حتی خود دوست دارید که خودش آزاد بشه. علت اشتباه این نیست که فقط اشتباه رو بشه و بگیم تو اشتباهی من درستم، نه، دارید این کارو میکنید که اون رو از اشتباه در بیارید به خاطر خودش که خودش آسوده بشه، چون داره زحمت میکشه از این راهی که داره میره. آیا این وقتی که فهمیده نشه و به انسان یه زهر میده، حالا عصبانی هم میشه، خوددار میشه، یه مقدار در خودش فرو میریزه، کنار میشینه و بعد با خودش تفکر میکنه و بعد این باز دوباره، نه این که چون مخالفت باش کرده حالا عصبانی باشه، باز برمیگرده در درون خودش نگاه که میکنه حالت چرا، و نمیخوام کلمه دلسوزی رو به زبون بیارم، که چرا اینجوری داره فکر تفکر میشه که داره زجر میکشه و من از زجر اون دارم زجر میکشم و میخوام از این اشتباه در بیاد. این باعث میشه که هی آدم در درون خودش خورده خورده آب میشه و اذیت میشه. به معنی این که یک مقدار این حل میشه، شکوفا میشه دوباره.
خب آره، ولی ببینید اینو توی مثال خیلی راحت‌تر میشه فهم. شما فرزند یه سال و نیم دو سالتون که یه جوری شما نگام کنید میبینید بهش واکسن بزنن، شما وحشتش رو اونجا میبینید چون سابقه رو داره، دردش رو صد برابر بیشتر از او حس میکنید، گریش شما رو به هم میریزه، نگاهی که به شما میکنه که ای پدر ای مادر چرا با من چنین میکنی هم سر جاش، اما شما چاره ای ندارید. حسن کار اینه که این کارا تکرار نمیشه.
خب خب در این جهت الان من کاری میکنم که اون گریه رو بعداً جبران کنم براش.
فرقی نمیکنه، ولی اون لحظه ماجرای من و شماست. حالا بهتون میگم، ببینید در اینجا یه اشکال کوچولوی وجود داره. در اینجا موضوعی که هست بد و منفیه و اگر قرار باشه این بخواد تکرار بشه شدنی نیست. معناش اینه که اون کسی که شما قد دوستش دارید اگر سطح فهم و درکش در اون حد نیست که حداقل شک کنه که شاید نظر آزاردهنده شما صلاحشه و در کنار این جسم یا چیز دوای تلخی که میخوره سلامتی بسیار شیرینی وجود داره، ما اونجا گرفتاریم عزیز. یعنی باز رابطه رابطه سالم برابری نیست.
دقیقا همینه. حالا در این بحث چه کار باید کرد؟
هیچی، بهش بر میگردید میگید اتفیان کن. بذار من به شما یه مورد بدون که اشاره بخوام بکنم. پسر من با دو تا چیز در برنامه پرهامو میگم، در برنامه روز اول مارچ مخالف بود، بعد اومد به من دیشب گفت پدر اون دوتا نمبر وان و نمبر تو اونجا شد و من متاسفم که نظرم رو اصلا اینقدر ناراحت بودم که تو چرا میخوای چنین کنی و بعد دیدم من چقدر اشتباه کردم. خب ببینید اون من رو تحمل کرد. حالا چرا؟ برای اینکه در مورد اون دوتا موضوع وقتی با من حرف زد دوستانم یه جوری شاهد بودن، گفتم پرهام جان این باید اینجوری بشه، همین تعیین کننده، نه اینکه این حرفو بزنم ولی اون رس تعیین کننده تصمیم گیرنده نهایی منه.
خب شما دقیقاً چون پسرتون آگاه نسبت به اختیارات و اراده شما بوده و این رو قائل بوده، حالا اگر کسی اینو قائل نباشه چیکاره؟
خب همونجاست که گفتم اون موقع شما میتونید موارد یه موردو میشدید مثل داستان واکسن، ولی اگر هر روز بخواید بهید واکسن بزنید نمیخوره.
خب پس وقت این رابطه اشتباهه به نظرتون؟
این رابطه اون وقت نشون دهنده اینه که رابطه رابطه برابر نیست.
بله،
یعنی اونجا اشکال کاره. یعنی شما رفتید با کسی تنیس بازی میکنید که در برابر شما میدونه دیگه از سر دوستی میشه بازی کرد، ولی بعد از این مدت حوصله‌اش سر میره، چون هرچی توپ میزنه شما به این ور اون ور میزنید و براش دیگه جالب و جاذب نیست. به همین جهت هست که موضوع اصلی عشق ماجرای نه تنها شبیه برابره و اونجا گرفتاری است، تفاوت ها کار دست اومیده. ببینید چرا عشق آدم بسیار باهوش و کمهوش، آدم دانا و نادان، آدم توانا و ناتوان دیر یا زود تموم میشه. چرا یه روزی بوده که رابطه معلم و شاگرد، دکتر و مریض، نمیدونم رهبر و پیرو خوب بوده و امروز دیگه نیست؟
پس در واقع در روابط دوستی و عاشقانه کامپتیبل بودن ملاش نیست، یعنی در واقع تفاوت ها بیشتر فاکتور بزرگتریه.
یعنی میشه اینجوری گفت که بعد از اینکه از یکی کسی خوشتون اومد باید ببین کجا با هم ناسازگارید، ای سنگین و شدید باشه باید بگید خداحافظ، برای که از یه حدی که میگذره دیگه شباهت ها مهم نیستن، تفاوت ها مثلا درست بس که یه آدمی همه بدنش سالمه ولی یه جاش ناقصه، اونه که میکشتش یا عیب داره.
جناب دکتر من در این زمینه در واقع زجر زیادی میکشم، یعنی در حتی در اجتماع حالا اون قابل پذیرشش بیشتره برای که دسترسی و هیچ هندی من توش ندارم که بخوام چیزی رو عوض کنم، ولی دیدنش برام آزاردهنده است. سعی میکنم کاری بتونم بکنم ولی وقتی از دستم برنمیاد اینقدر آگاهی دارم که کنار وایسم، نگذارم اونقدر اذیتم بکنه که در روابطی که وجود داره بین من و یک شخصی که حالا دارید یکی میشی، این یکی بودن رو جدا از اون میبینم. برای همین زج زیاد توی این قضیه میکشم و متاسفانه این اذیت و آزار به جایی میرسه که قابل تحمل برام هست. کردم بسیار آدم قوی هستم چون زندگی من پر از ماجرا بوده و من حالا برای اطلاعتون بگم من 58 سالمه و الانم بین ایران و آمریکا در امون دی ویل اکچولی، برای اینکه من دخترم اینجا هستش و میرم و میام، البته یکی دو ساله که این کارو کردم و رفتنم هم ایران به خاطر همون مسئله دوستی و عشقی بوده که به وجود اومده بود و الان این آزاردهنده شده برام. چرا؟ برای این که به طرف مقابلم در مقابل مسائلی که من عنوان میکنم بسیار راحته و مسائلی رو که خودش میبینه براش تثبیت شده است، به قول معروف از قبل ست شده همه چیز هست و هیچ چیزی رو حاضر نیست کنار بیاد. یعنی عرض نمی کنم که کسی مثلا کوتاه بیاد از عقیده خودش، نه، ولی در یه جاهایی همون ضرورت مکان و زمان که شما فرمودید ایجاب میکنه که الان من اون چیزی رو که خودم میخوام باید کنار بذارم تا بعدن بهش برسم، یا یه پلنی ایجاد بکنم تا به اون چیزی که میخوام برسم برسم، نه در حال حاضر همه چیز باشه، وجود داشته باشه، اینیه که من میخوام. اینجا اون آزاردهنده میشه، ولی در این حال اون ایموشنال و اون عاطفه و اون عشقی که من فکر میکنم در درون من زیاد هست و همه زمانم من این رو ثابت کردم به خودم، حتی البته در درجه اول و اطرافیانم دیدن که در زمینه‌های مختلف من به چیزی که عشق بورزم در نهایت از خودگذشتگی رو انجام میدم، ولی تو این زمینه یه مقدار بعد آزار میبینم.
من متوجهم، ولی در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری چاره جز
بخواستم بینم آیا مشکلی با من هست.
نه میفهممتون. بنابراین ببینید چه میشه، بذارید بذاره گذشت زمان چه میشه. فقط نابرابری موضوع اصلیست و اون همیشه به نظر من گرفتاری به وجود آورده و مثل دوتا آدمیست که میبینید اما تو سر یکی پره، توی سر یکی دیگه خالیه و اون چون دیده نمیشه بعدن خودش رو نشون میده. ببینید چه میشه. من 4 دقیقه یا 5 دقیقه است از پیامامو گذشته، ولی
نه
فقط خواستم بگم که چون متاسفانه باید بریم رو پیاما، دوستی هم از اول برنامه بودن باشون با صحبت.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر.
خوشحال شدم با
شما. شما روز خوبی داشته باشید.
هم مرسی. چنگ رجمن با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنانگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سندیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگهداری. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن
هستند برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش کنم بفرمایید.
برای مشاوره خواستم نظرتون بپرسم. من 37 سالمه. وضعیتم از لحاظ روانشناسی، روانپزشکی متوجه شدم که در سن 23 سالگی بایپولار دارم. طی مراحلی که تو زندگی گذشت، موضوعی که الان به اصطلاح به عنوان موزل میشناسم، حتی درمانش رو هم میدونم، اما نمیتونم با خودم کنار بیام که این مشکل از سرم بردارم. و اون مشکل بیکاریمه، چون چندین سال متوالی بیکار هستم. اما از طرفی میدونم که بیکاری چه علل و عواقب بدی داره و چه مشکلاتی واسه خود آدم میتونه به وجود بیاره. اما از اونجایی که من کسی هستم که به طور مرتب نمیتونم کار بکنم، به طور منظم نمیتونم اداره برم، شرکت برم، مغازه دارم، و از طرف دیگه معاشرتم با رئیس و همکارا و اینا ممکنه به مشکل بخوره، این تو موضوع اساسی باعث شده که من به طور مرتب نتونم بهش شاغل بشم.
خب ازت ببخشون، گفتی کمی هم وقتمون کمه، وقتی میگی نمیتونم، چرا من برخی از روزا، نه این که متوجه نیستم، چرا برخی از روزا نتونم به موقع برم سر کار و کارم بکنم؟ نه که نخواب، چرا نتونم؟
ببین، من به طور غیر منظم و غیر رسمی کار میکنم، سرم رو گرم میکنم، عکس میگیرم، فیلم میگیرم. من اون اطرافیانم به عنوان آدم خلاق میشناسن، به عنوان آدم با استعداد میشناسن. خودم سبک کارم رو اینجوری دونستم که اگه یه نفر به من بگه این عکس رو میخوام، من میگم یه هفته طول میکشه عکس رو باید بگیرم، منطقه تو این هفته ممکنه 5 روز از طرف دوربین نرم، ولی 48 ساعت آینده رو پشت سر هم بذارم بنای کار کردن تا اون کاری که برادرم هست رو انجام بدم و تحویل بدم. این که میگم نمیتونم، مسئله اینجاست، من کار درآمدزا میخوام، یعنی کار سرگرم کننده دارم، کاری که درآمدزا باشه که بتونم.
خب آخه نه، آخه من به خودی نچرخون عزیزم، دور که خودت خودتو میچرخونی. ما تو دنیای زندگی میکنیم که اینجا، من نمیدونم کجایی، در امریکا میگن ساعتی $10 میدن، اینجا $20، اینجا $50. پس تکلیف من روشن که کار من رو چقدر میخرم یا وقت منو چقدر میخرم، منم باید برم اونجا. چرا اینو نمیتونم؟ یعنی من اگر $10 هم یا $20 در ساعت کار میکنم، خب یه جا که پیدا شد میرم، بعدم هر روزم میرم 8 صبح اگر باید اونجا باشم یا 9 صبح میرم تا 5. چرا نمیتونم؟ من لغت نمیتونم و نمیفهمم.
یه دلیلش عادت من بوده تو این همه
سال. یعنی چی؟
که این به این روال بیکاری عادت کردم.
نه خب آخه عزیزم تو بهانه است. خب عادت کردی باید پیامت مثل که من برگردم به تو بگم من وقتی میخوام به شما تلفن کنم سه تا شماره اول میگیرم بعد بقیه شونه. خب وصل نمیشه. ما دنیای طبیعتی داریم که با قانون کار میکنه. شما الان که به من تلفن کردید تمام شماره ها رو گرفتید. اگه یک شونه میگرفتید به اینجا وصل نمیشه. یکیش. شما نمیخواد همچی واقعیت رو تو دنیا بپذیری؟ که ما در دنیای هست نه خب در دنیا هستیم که هر روز صبح باید ساعت 9 رفت سر کار تا 5. این که من بعضی روزا نمیتونم نذارم. ما چون شما لغتتون رو باید عوض کنید. شما باید دیگه نمیخواد. روزی گفتید نمیخواد آدم میگه چرا نمیخواد. بعدم جهان اینجوری نیست عزیز. جهان که شما که نمیتونید پشت فرمون بشینید یه کیلومتر برید بعد بیستید وسط مثلا فری وی بگید حالا دیگه نمیخوام برم. یا برید بنزین بزنید بعدن اون فرض کنید پمپ بنزین اون آنچه که هست رو سر جاش بر نگردونید بگید من میخوام اینجا باش فعلا میخوام این مدت اینجا باش. آخه عزیز جان قاعده و قانون داره جان. یه پاتونی که برمیدارید با اون یه پا دیگه نمیشه رفت چرا باید پای دیگر رو برداشت. شما که میتونید قواعد جان رو بشکنید به بهانه‌ای که از گذشته بوده یا عادت داشتم. یعنی ما همچی دنیایی رو به میل من و شما که نساختن عزیز. یعنی من میخوام بینم شما خب این حرفا رو به خودتون بیخودی نزنید. چون شما روزی که بگید نمیتونم خب آدم مثل اینکه من به شما میگم دفعه دیگه تشریف آوردید قدتون رو یه سانتی‌متر بلندتر کنید تو بیرون. یعنی نمیتونم. ولی من به شما گفتم به جای کفش مشکی کفش قهوه‌ای بپوشید تقریبا میتونید. خب شما من میخوام ببینم این حرفی که به خودتون میزنید به چه معناست که من نمیخوام نمیتونم. خب بگید نمیخوام بعد بی خود نمیخوای. خیلی ساده است. مثل که سر پیچ مثلا بهتون بگم بپیچ بگید نمیخوام بپیچم. خب طبیعت میگه با اون اتومبیل میکوبی اینجا که تا پای مرگت هم ممکنه بره. ما که نمیتونیم قواعد جهان رو قواعد حاکم بر جامعه رو نادیده بگیریم. خب از پا در میاییم. یه طبیعتی است که میگه وقتی مخالف میده یا مخالف قانون من حرکت کنی میکشمه نابودت میکنم. من تصمیم میگیرم نفس نکشم برم زیر آب بمونم و میمیرم غذا نخورم میمیرم. شما چرا نمیخواید جهان رو آنگونه که هست بپذیرید؟ با این جهان که با دلخواه نمیشه حرکت کرد رسیز جایی برای همچین نمیسن. دلخواه من در حدی است که اجازه میده. به من میگن تو باید اتومبیل داشته باشی گواهینامه داشته باشی رانندگی. حالا میتونید تو این خیابون شهر باشی تا تو اون خیابون. اینجا هم که اومدی این قواعد باید رعایت. ولی من که نمیتونم بگم بدون اتومبیل بدون گواهینامه بدون رانندگی میخوام رانندگی کنم. چیزی ممکن نیست. بکنم هم یه گرفتاریه برای خودم اون دیگران به وجود میارم یا میگیرنم. میگن تو گواهینامه نداری یا این ماشین مال تو نیست دزدیه. والا گیر میافتم.
میخواستم بدونم که راه دیگه ای هست که من این تنبلی عادت رو بذارم کنار اون نخواستن رو به خواستن تبدیل کنم. یعنی که مثلا من میگم میخوام من انتظار دارم که دیگران بیان اون راه رو برای من فراهم بکنن خودم مثلا حاضر نیستم حرکتی انجام بدم.
خب شما اگر یکی بهتون بگه هر کسی باید کار خودش رو بکنه شما باید کار خودتون بکنین چرا انتظار دارید دیگری بره کار خودشو بکنه کار منم بیاد بکنه؟ خواهم چی اتفاق نخواهد افتاد.
البته یه چیز دیگه هست الان اینجا دکترش هم بیکار هست. یعنی اینجوری نیستش که خود از بعد جامعه شناسی هم نگاه بکنین وضعیت بیکاری خیلی زیاده.
نه حرفتون درسته عزیز ولی به هر حال ببینید عزیز شما من بگید که اینجا حقوق کمه بله نمیدونم کار کمه بله ولی من و شما باید در حد اکثر توانمون حد اکثری که به امیدن رو بریم بگم که نمیشه خب نمیشه راست میگه. به همجاست که وقتی در امریکا میگن اینقدر بیکاری یعنی یده بیکارن. ولی دو تا نکته است. یکی این که این بحث عمومیه خیلی هم کار دارن و من میتونم شاید اگر یه کاری بکنم جز اون گروهی باشم که کار دارم نه جز گروهی که کار ندارم. اون تیکش که به من مربوطه من اگر از حق انتخابم یا آزادیم استفاده کنم به من میدن اون کار باید بکنم. هر وقت با شما شما من بگید که در ایران ماجرای بیکاری بیداد میکنه و اینقدر عمومی عادی شده که مردم متوجه بیکاریشون نیستن یا متوجه هستن کاری براش نمیخوام بکنن یا نمیتونم کنم، میفهمم تو، یعنی پذیرفته شده است، اونو متوجه هستم عزیز. ولی اگر شما من بگید که متوسط آدم ها بالاخره در 90% موارد در 10 سال یا 9 سالشو کار داشتن، خب موقع اگر من 8 سال داشتم معلومه کوتاهی از منم بود. من شما راجع به اون داریم صحبت میکنیم، من شما که درباره واقعیت ها صحبت میکنیم. بله یه جامعه است که میزان بیکاریش 5% جاییست که 40%، معلومه این تفاوت ها مطرحه. ولی ببینید عزیز، حالا چون متاسفانه دارم من با آخر وقت، شما بحثتون با واقعا دو چیزه، یکی میتونه بیوشیمی مغزتون باشه و دارو میخواد که حداقل اون قسمت مربوط به
مصرف من آقای دکتر، من 23 سالگی لیتیوم پرفنازی میخوردم، حالا کویتراپینه، بعد لیتیوم که مدام میخورم، لاواتوژین میخورم، دیگه
بسیار خوب
نبوکسی هم میخورم.
حالا اگر نمتوجهم، اگر دکترتون معتقده که این حد اکثر و یا مناسب ترین میزان داروی شماست که دیگه ما بحث دارویی نداریم، باید خور. دومش برمیگرده به یه تراپی که اون استدلالایی که شما برای من کردید، شما باهوشتر آگاهتر از این هستید که خودتونم متوجه نباشید، ولی ناچار ما میریم به یه سمت و سوی دیگه، اونجا باید کمک بگیرید. ولی اگر نزیز از پا در میاد، یعنی ما در دنیای زندگی میکنیم که در این دنیایی که من و شما هستیم اگر رعایت اصولی نکنیم از پا درمون میاره عزیز. طبیعت حرفش اینه دیگه، روی پشت بوم 20 متری شما از اینا به اونورش 21 متر را برید، خب میافتید پایین. هیچ
آقای دکتر، من 23 سالگی که دارو درمانی رو شروع کردم، میشه برام سوال بود که چرا وقتی پیش روانپزشک میرم با من صحبت نمیکنه. این اواخر هم فهمیدم که خود روانپزشک من گفت تو روان درمانی نمیشی. من گفت، من بهشون گفتم که با من صحبت کنیم، میخوام صحبت کنیم، اون روان درمانی نمیشی. خیلی چیزا و خیلی نکات من خودم بعداً میام میفهمم.
نه متوجهم عزیز. نه خب کار روان درمانی رو خیلی از روانپزشک انجام نمیدن، بنابراین در امریکا معمولا این کار تقسیم شده است، بیشتر روانپزشکان کار دارو درمانی رو در یه حدی انجام میدن، کمیشون روان درمانی میکنن، ولی بیشترشون روان درمانگری رو به عهده روانشناسان یا اگر ماجرای خانوادگی است به عنوان به روانشناسای خانواده واگذار میکنن. بنابراین اون رو میشه فهمید و شما ترکیب هر دو رو میخوای عزیز. یه مقدارم تو این زمینه افسردگی اگر بیشتر با ماجرای این افکار به اصطلاح خودکار یا اتوماتیک و اینا آشنا بشی کمکت میکنه. منم توی سیدیا به 12 مورد اشاره کردم، یه نگاهی بکن. من متاسفانه با آخر وقتم رستم و ناچار باید خداحافظی کنم.